ساعت به وقت ایران 9 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. 10 تن از معترضان در اصفهان دچار جراحت‌های چشم شدند. خانواده جانباختگان پرواز اوکراینی در محاصره نیروهای امنیتی در مقابل دادگاه نظامی تهران تجمع کردند. و ابراهیم رئیسی در اجلاس اکو خواستار تدابیری برای انتقال آب به ایران شد. سلام و احترام به شما مخاطبان رادیو فردا. من امیر پوریا هستم و در این نوبت خبری شامگاهی یک شنبه 7 آذر 1400 خورشیدی همزمان با 28 نوامبر 2021 میلادی همراه شما خواهم بود در بخش خبری 15 دقیقه پیش رو. به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، دست کم 30 نفر از معترضان در اصفهان دچار جراحت‌های چشم ناشی از اصابت گلوله‌های ساچمه‌ای شدند. این نهاد حقوق بشری همچنین از ادامه بازداشت‌ها از سوی ماموران امنیتی در روز شنبه خبر داده است. پیشتر وبسایت هرانا که اخبار حقوق بشری را پوشش می‌دهد، شمار بازداشت شدگان را دست کم 214 نفر از جمله 13 کودک اعلام کرده بود. مقام‌های امنیتی و بهداشتی تاکنون شمار آسیب دیدگان از ناحیه چشم را 19 نفر و بازداشت شدگان را 67 نفر اعلام کردند. اعتراضات اخیر مردم اصفهان به بحران آب در این استان که با حضور گسترده کشاورزان همراه بود، روز جمعه با سرکوب گسترده نیروهای امنیتی و انتظامی مواجه شد. شماری از خانواده‌های جانباختگان پرواز اوکراینی روز یکشنبه 7 آذر در مقابل دادگاه نظامی در استان تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند. این معترضان تاکید کردند شلیک به این هواپیما جنایت از پیش طراحی شده بود، آنچه که حکومت ببخشید ایران آن را سانحه خوانده بود. طبق ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، خانواده‌ها با در دست داشتن عکس‌هایی از قربانیان این حادثه در خیابان شریعتی تهران محل دادگاه نظامی استان تهران راهپیمایی کردند و شعارهای اعتراضی سر دادند. شرکت کنندگان در تجمع روز یکشنبه از رهبر جمهوری اسلامی و همچنین برخی فرماندهان سپاه از جمله امیرعلی حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه به عنوان مسئولان سرنگونی هواپیمای 752 و سپر انسانی قرار دادن فرزندان خود نام بردند. پرواز PS752 هواپیمایی اوکراین بامداد 18 دی 98 به فاصله کوتاهی پس از پرواز از فرودگاه بین المللی تهران با شلیک دو موشک پدافند سپاه پاسداران سرنگون شد و تمامی 176 سرنشین آن از جمله 164 ایرانی جان باختند. رئیس جمهور ایران در اجلاس اکو خواستار آن شد که پروژه‌های انتقال آب به کشورهای متقاضی از جمله جمهوری اسلامی ایران در دستور کار این سازمان قرار گیرد. به گزارش ایسنا، ابراهیم رئیسی ضمن بدون قید و شرط خواندن حمایت جمهوری اسلامی از سازمان همکاری اقتصادی یا اکو، همچنین از آمادگی ایران برای توسعه برنامه‌های آموزشی حوزه نفت و گاز و امنیت سایبری خبر داد. سخنان رئیس جمهوری ایران در مورد آموزش امنیت سایبری در حالی بیان می شود که جمهوری اسلامی در مهار حملات سایبری علیه تأسیسات خود ناتوان بوده است. 15 نشست سران سازمان همکاری اقتصادی اکو با حضور 10 عضو این سازمان یکشنبه 7 آذر به میزبانی ترکمنستان برگزار شد. بر اساس اطلاعیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در شبان روز گذشته 80 بیمار کووید 19 در ایران جان خود را بر اثر این بیماری از دست دادند و بیش از 3000 بیمار جدید شناسایی شدند. آمار رسمی وزارت بهداشت البته همواره مورد تردید کارشناسان داخلی و خارجی بوده است. از سوی دیگر، با انتشار خبرهای مبنی بر شناسایی سوی جدید کرونا موسوم به اومیکرون، وزیر بهداشت ایران گفت ممنوعیت ورود از 6 کشور آفریقایی که سوی جدید در آنها مشاهده شده، یعنی آفریقای جنوبی و کشورهای همسایه‌اش، به طور جدی اعمال می شود. و اما سومین وزیر پیشنهادی ابراهیم رئیسی برای آموزش و پرورش سرانجام و پس از رأی اعتماد نگرفتن دو وزیر پیشنهادی قبلی از مجلس ایران رأی اعتماد گرفت. بسیاری از کارشناسان در بررسی سوابق این وزیر، یعنی یوسف نوری، بر پیشینه او در قرارگاه خاتم الانبیا متعلق به سپاه پاسداران تاکید کردند. اما در گفتگو با نجات بهرامی، کارشناس امور سیاسی و آموزشی، از او پرسیدم آیا فقط سوابق سپاهی نگرش این وزیر آخر دولت 13 را مشخص می‌کند؟
از ابتدا ایشون معلم بوده، مربی پرورشی بوده، توی استان مدیر کل آموزش پرورش استان ایلام بوده و بعدش تا جایی که من حضور ذهن دارم توی وزارت آموزش پرورش تو تهران هم مدتی مدیر کل بودجه بود و آخرین پستی که ایشون داشت در زمان آقای حاجی بابایی که وزیر آموزش پرورش دولت آقای احمدی نژاد بود، ایشون رئیس مرکز فناوری و نیروی انسانی وزارتخونه بود. اما این سوابق سپاهی و سوابق اقتصادی که درباره ایشون گفتن بعد از بازنشستگی ایشون از آموزش پرورش بود که معمولا مدیران دولتی توی سالهای اخیر یک رویه‌ای دارن که در زمان داشتن پست معمولا یک کانال‌هایی با نهادها و سازمان‌ها و ارگان‌های دیگه می‌زنن و بعد از بازنشستگی معمولا وارد کارهای اقتصادی میشن و رانتی هست که ازش استفاده می‌کنن. اما این چیزایی که عرض کردم نافی اون طرز تفکر آقای یوسف نوری نمیشه و ایشون بسیار تفکر بسته و سپاهی داره. از اصولگراهای تندروی هست که رئیس ستاد جلیلی توی استان ایلام بوده همیشه، هر زمانی که آقای جلیلی ورود پیدا میکردن به انتخابات. چند سال از بازنشستگیش میگذره و کلن حال و هوای آموزش پرورش از ذهن ایشون خارج شده، آقای رئیسی ایشون رو منصوب کرده، معرفی کرده که یک نیرو و یک مهره بسیار ضعیفی باشه مثل همون آقای دو نفر قبلی که بتونه سازوکارهای آموزش پرورش رو خودشون در دست بگیرن و یه نیروی نمایشی هم اینجا داشته باشن. چون منصوب به یکی از باندهای آموزش پرورش و تقسیم پست‌ها و تقسیم غنایم رو توافق کردن و اونها هم نظر نماینده‌ها رو جلب کردن، یعنی باند حاجی بابایی در وزارت آموزش و پرورش.
حالا با توجه به شرایط خاصی که الان آموزش و پرورش داره، مشکلات معیشتی و اعتراض‌ها و حتی اعتصاب‌های معلمان، طرح موسوم به رتبه بندی، تو این شرایط بحرانی به هر حال وزارت آموزش و پرورش خیلی حساس به حساب میاد.
من فکر میکنم که اصولا دولت قصد جدی برای حل کردن مشکلات آموزش و پرورش نداره، چرا که اصولا امکانات و قدرت و اختیارات دولت و حتی حاکمیت در حدی نیست که بتونه مثلا از این همه مشکلی که مثلا معیشت معلم ها یک نوک کوه یخیه که بیرون زده و ما مثلا توی حوزه های دیگه ما می‌بینیم آمار خودکشی تو دانش آموزان، آمار اعتیاد بین اونها و آسیب‌های اجتماعی خیلی زیاد شده. از اون طرف معیشت معلم هاست، از اون بر وضعیت سخت افزاری و امکاناتیه که هیچ کشوری در منطقه انقدر امکانات آموزشیش و انقدر امکانات برای دانش آموزان ضعیف نیست به اندازه ایران. و مشکلی که ما توی مدیریت منابع انسانی داریم، یعنی شما تعداد کم معلم ها، تعداد بسیار زیاد دانش آموزان ترک تحصیل کرده که به آماری که ثبت احوال داده و اون آماری که از دانش آموزان حاضر در مدارس ما داریم، حدود قریب به 3 میلیون نفر ما دانش آموز خارج از مدرسه داریم. همه این شرایط و همه این مشکلات آموزش پرورش به ما میگه که اصولا فقط گذران وقت هست و فقط رفع تکلیف از انتصاب چنین وزیرانی، چرا که اصولا دولت هم در بحث بودجه خیلی دستش باز نیست و باید کلیت نظام جمهوری اسلامی تصمیمی برای آموزش پرورش بگیره و هم دولت توی بحث محتوا و جهتگیری های ایدئولوژیکی که الان توی آموزش پرورش وجود داره، باز هم دولت ها هیچ نقش مهم و مؤثری ندارن و از بالا این مسئله هدایت میشه. در نتیجه آقای رئیسی هم گفته که بیایم یک نیروی ضعیفی بذاریم که حداقل بتونیم بعضی از اون افکار و دیدگاه خودمون رو از طریق ایشون عملیاتی کنیم.
شما شنونده گفتگوی من با نجات بهرامی، کارشناس امور سیاسی و آموزشی بودید، درباره سومین وزیر پیشنهادی ابراهیم رئیسی برای آموزش پرورش که سرانجام از مجلس رأی اعتماد گرفت، یوسف نوری. و اما پس از 4 گونه ویروس جهش یافته کرونا، سویه مشابه دیگری هم به تازگی به نام اومیکرون کشف شده که همونطور که در خبرها شنیدید در برخی کشورهای آفریقایی در ابتدا مشاهده شده. از قابلیت انتقال بالاتری برخوردار است و مواردی از این ویروس جدید از شماری از کشورهای اروپا هم مشاهده شده و آنها هم برای مقابله با آن دست به اقدامهای پیشگیرانه زدند. نهادهای بهداشتی جمهوری اسلامی هم اعلام کردند برای جلوگیری از سرایت این گونه ویروس به ایران ممنوعیت‌هایی را وضع کردند که قرار است به زودی به مرحله اجرا درآید. البته از جزئیات این ممنوعیت‌ها چیزی گفته نشده. جزئیات بیشتر را در گزارش شهرام میریان دنبال کنیم.
در حالی که گونه ویروس کرونا موسوم به دلتا همچنان در سراسر دنیا قربانی می‌گیرد، سویه جهش‌یافته‌تر جدیدی هم با قابلیت سرایت بالا به نام اومیکرون افکار عمومی جهان را مشوش و ناآرام کرده. به گفته سازمان جهانی بهداشت، این ویروس نگران کننده نوپا که تحقیقات بر روی آن همچنان ادامه دارد، سه هفته پیش در آفریقای جنوبی کشف شد و به سرعت به 7 کشور جنوب آفریقا، زیمبابوه، نامیبیا، بوتسوانا، سوازیلند، لسوتو، موزامبیک و ملاوی راه یافته. به این ترتیب پس از 4 گونه ویروس جهش یافته کرونا موسوم به آلفا، بتا، گاما و دلتا، اومیکرون 5 گونه ویروس جهش یافته کرونا است که به گفته کارشناسان سرعت سرایتش بیش از دیگر سویه هاست. از آنجا که قاره آفریقا در همسایگی قاره اروپا است، 3 روز پیش نخستین مورد ویروس اومیکرون در بلژیک شناسایی شد و سپس دیگر کشورهای اروپایی هم یکی پس از دیگری خبر از مشاهده این ویروس نگران کننده دادند. آلمان، یکی از این کشورها، روز شنبه خبر داد 2 مسافری که 3 روز پیش از آفریقای جنوبی وارد ایالت بایرن شده بودند به ویروس نوظهور اومیکرون مبتلا بودند. برای جلوگیری از گسترش این ویروس، از همه افرادی که در 2 هفته اخیر از کشورهای آفریقایی وارد آلمان شده اند خواسته شده ضمن کاهش تماس خود با دیگران هرچه زودتر تست موسوم به PCR انجام دهند. علاوه بر این آزمایش، مسافرانی که از 8 کشور آفریقایی پیش گفته وارد آلمان شده اند باید 2 هفته در قرنطینه بمانند. افزون بر آلمان، موارد مشابه دیگری نیز تاکنون در ایتالیا، اتریش، هلند و چک مشاهده شده. سوای این کشورهای عضو اتحادیه اروپا، نوع جدید ویروس کرونا در انگلستان هم مشاهده شده و به همین دلیل دولت بوریس جانسون ضمن تشدید مقررات ورود به بریتانیا از همه مسافران خواسته شده پس از ورود باید تست PCR انجام دهند. مسافرانی که تستشان مثبت باشد باید راهی قرنطینه شوند. سوئیس هم تمام پروازهای مستقیم از 8 کشور جنوب آفریقا به این کشور را برای مدتی نامحدود ممنوع اعلام کرده. پس از اروپا، آمریکا هم اعلام کرده از روز دوشنبه مقررات سختگیرانه‌ای برای ورود مسافران از کشورهای جنوب آفریقا اعمال می‌کند. مقام‌های امور بهداشتی جمهوری اسلامی هم در همین راستا ممنوعیت هایی وضع کردن که قرار است به زودی حالت اجرایی به خود گیرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
بعد از این گزارش و با اعلام ساعت 9:13 شب در تهران، به صدا و پیام شما مخاطبان رادیو فردا گوش می سپاریم.
جمهوری اسلامی میگه که مردم نباید شعارهای ساختار شکنانه بدند، ولی وقتی ساختار خرابه بازم نباید کسی حرفی بزنه؟
آیون مسئولین حکومتی میخوام بپرسم، یک عمر شما برای ملت ایران روزه بی آبی امام حسین در کربلا رو خوندین، آیا الان مردم اصفهان کربلای دیگه نیستن یا مردم خوزستان کربلای دیگه ای تکرار نشود؟ ننگ بر شما که مردم رو به خاطر آب سرکوب میکنی.
ما هنوز حقوقمون رو نگرفتیم. ما نمیخوایم زندگی کنیم تو این صندوق بازنشستگی کشوری، کارمند اونجا ما هنوز به ما حقوق ندادن. چیکار کنیم ما با این گرونی، با این اجاره خونه ها، با این گرونی خوراک؟ ببین تو قرآن ما چیکار کنیم؟ آیا جای ما بودین ما میستادیم شلوغ نمیکردیم؟ تشکر.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00402-21-12-21-12.
و به غیر از تلفن اعلام شده میتونید همچنین صدا و پیام و دیدگاه خودتون رو در اپلیکیشن تلگرام به نشانی @فرداگرام به ما بسپارید. در ادامه شب براتون آرامش آرزو میکنم.